بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر المعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض کردیم که قبله در عین حالی که عین کعبه است مطلقا، اهم از این که شخص غریب باشد یا بعید باشد، نه مسجد یا حرم، و وجه این که هر قدر شخص دورتر باشد اون دائره، اون جهت قبله توسعه پیدا می کند. این رو هم عرض کردیم به لحاظ این که اون چی که امر به او شده ایم این است که ما وجهمان به طرف قبله باشد، و وجه اون ربع دائره ای است که در رأس هر انسانی قرار دارد، و چون هر قسمتی از این ربع دائره متوجه الکعبه بشود کفایت می کند در صدق استقبال الکعبه، فلذا هر قدر انسان دورتر باشد اون مقداری که به اون مقدار صدق می کند توجه الالقبله توسعه پیدا می کند. و بیان این مطلب هم مبسوطاً در جلسه قبل شد. خب بنابراین اگر شخص انحراف به یمین یا یسار پیدا کند تا مقداری که به مرحله سمن این دائره برسد، انحراف به این مقدار، توجه باشین که چی عرض میکنم، این ظاهراً اشکالی ندارد، البته نه به عنوان این که این مقدار معفویم کما توهمه صاحب جواهر، باید اینجوری عرض کنم، بلکه در حقیقت این انحراف نیست. یعنی این مقدار سمن اگر شخص به یمین یا به یسار توجه کند باز باقی میماند اون منتها الیه ربعش از دو جانب به طرف قبله. حالا این اگه باز یک ترسیمی بشه، شما کعبه رو زحمت یک نقطه معین کنین، بعد انسانی که مسلی هست رو این طرف، وجه او رو به عنوان ربع دائره، وجه او حالا به جای این جهات اربعه، آقای جلالی شما زحمت بشین یمین و یسار و قدام و خلف مسلی را در نظر بگیریم. اون وسط ها، این وسط مسلی، احسن، یمین و یسار ها، یمین و یسار، خلف و امام، این جهات بله، این امام. حالا اون مقدار وجه به حساب مسلی، مقدار وجه مسلی میشه این ربع دائره، احسن دوم. حالا سمن دائره در نظر بگیرین، از وسط اگه یه خط بشیم این میشه، هر کدوم میشه سمن دائره، دقت دارین، حالا همون خط وسط این میشه سمن دائره. خب انحراف مسلی تا سمن دائره اگه مثلا سمت همین به اصطلاح یسار بیاد، یعنی از امام به طرف یسار بیاد یا از امام به طرف یمین برود، یکی از این دو طرف، ولی به مقدار سمن، به مقدار سمن اگر انحراف پیدا بکند خارج می شود از توجه الکعبه یا داخل، باز هنوز در توجه از کعبه،
داخل
ربع
هست دیگه،
از حد ربع خارج نشده است، چون خطوطی هم عرض کردیم همه رو به صورت خط زاویه قائمه در نظر بگیریم. اگر مقدار نقطه ای چه از طرف یمین چه از طرف یسار بعد از سمن بخواد خارج بشه، قهرن خارج از قبله شده. چرا؟ چون مثلا اگر به مقدار نقطه به طرف یمین برود بیش از سمن، بیش از سمن، ها یک ذره، بله احسن، دیگه هیچ قسمتی، هیچ قسمتی از وجه او به طرف کعبه دیگه نیست. احسنت. و همچنین به این طرف اگر یک ذره ای از این سمن خارج بشود، این قهرن هیچ قسمتی از وجه او متوجه الی کعبه نیست. خب بنابراین بله بله، حالا متشکر آقا جان از لطفتان، معلومه این نقشه. الان ببین آقا جان، الان این شخص اونجا که صاحب جواهر میفرماید، میگه وقتی که در بین این دوتا ربع، در بین این دوتا سمن توجه مسلی هست، این مقدار معفو است، یعنی غیر قبله هست اما معفو است. این یک حرفه. من درز میکنم خیر، اصلا اینجا خارج نیست از قبله تا معفو باشد، چون ما دلیلی نداریم برای اینکه حتما وسط وجه او باید متوجه الی قبله باشه. وجه او به نحو فل جمله باید متوجه الی کعبه باشه. حالا میخواد این وسط حقیقی وجهش به طرف کعبه باشد یا سمت یمینش، سمت بسیار یک قسمتی از این سمت یمین متوجه الی کعبه باشد یا یک خطی از سمت یسار او به طرف کعبه باشد. میزان اینه که از این مقدار وجه که ما بین العینین هست که ربع دایره را تشکیل میدهد، یک خطش منتهی بشود به کعبه. حالا این خط را این به نحو الاجمال اگر بداند که اگر یک خط به صورت زاویه قائمه در بیاد منتهی به کعبه میشود، این معنا را بداند شده کفایت میکند. لازم نیست که علم تفصیلی هم داشته باشد. حالا اگر در خود این ربع دایره باشد توجه او الی الکعبه، در خود ربع دایره باشد، ولو این که به صورت مستقیم اگر از خود وجه او نگاه کنیم، وسط وجه او به طرف کعبه یا به طرف یمین رفته است یا به طرف یسار، ولی از ربع دایره خارج نشده است، این در واقع وجه الی القبله دارد، توجه الی القبله دارد برای او یا نه، استقبال الی القبله هست برای او نه، قطعا هست. اگر قطعا استقبال الی القبله هست، دیگه معنای معفویت معنا ندارد. عف در جایی است که خارج از طرف قبله باشد و بگیم آقا حالا این مقدارش اگر خارج از قبله بود، اگر توجه الی القبله نبود، میخواد یک نقطه باشد که این دیگه هیچ خارج از قبله شده، یا این که به اصطلاح اصلا کلن پشت سر قبله شده. وقتی الی القبله نیست و وجه او الی القبله نیست، این تکلیف از او ساقط نشده و عمل نکرده است با اون چی که بر او واجب بوده است که توجه الی القبله است. این خارج از قبله شده، چه یک ذره خارج از قبله باشد دیگه الی القبله نیست. چیز بیشتر از این باشد اگر این که بگین معفوت دلیل میخواد، به چه دلیل این معفو است؟ اگر بیانی که در روایات آمده به عنوانی که این مقدار اشکال ندارد، این بیان برای این جهت است که این مقدار مادامی که شخص در دو جانب از سمن دائره خارج نشده، از سمن دائره خارج نشده، مادامی که از سمن دائره خارج نباشد، استقبال الی القبله صدق می کند و توجه الی القبله محقق است. فاذن به مأمورون بهش عمل کرده است، فز وجه ندارد که ما بگیم معفو است، نه معفویتی هم در کار نیست. بنابراین یکی از نتایج این بحثی که عرض کرده اینه که حالا بعضی هم اینقدر البته آمدن گسترش دادن، گفتن چون ما دلیلی نداریم برای اینکه وسط وجه استقبال الی القبله داشته باشد، این رو چون دلیل نداریم، اگر عمدن یه مقداری از وسط وجه به طرف یمین یا یسار بشود ولی هنوز از ربع دایره خارج نشده است، گفتن اگه عمدنم این کار رو بکند اشکالی ندارد، این بیان رو کردن. ولی خب حالا در هر حال این جائز باشه یا نه، مهم این است که نماز این شخص قطعا باطل نیست چون استقبال الی القبله صدق می کند. خب این مدعای ماست که ما اون چرا که در این دو روز گذشته و امروز ابتدای بحث عرض کردیم، اینا تمام مدعا هست که ما آمدیم وجه را اولا به عنوان ربع دائره رأس مسلی قرار دادیم، از اولا ثانیاً این که گفتیم هر قدر، خب از نظر مباحث ریاضی و هیئت که در نظر بگیریم، این هر چقدر دورتر باشد دائره وسیع تر میشن، یعنی ربع دائره به همون نسبت وسیع تر میشود. این یک حرفی است که دیگه به هر حال قابل انکار نیست، اینم قبول دارن. بیان مرحوم محقق در معتبر را هم علاما فهمه بعضی از اکابر بر همین معنایی که عرض شد تطبیق دادیم. خب بنابراین خیلی از مشکلات ما هم حل می شود در بحث قبله. چه دلیلی برای این داریم که اولا توجه الی القبله لازم است؟ یک، این که به هر حال وجه انسان هرقدر نزدیک باشد محدوده ربع دایره کمتر است و هرقدر فاصله بگیرد محدوده ربع دایره بیشتر است. با اون مثالی که عرض کردم واضح شد. شما مثلا اگر یک دیواری رو در نظر بگیرین، وقتی به اون دیوار چسبیده باشین، مقداری از دیواری که شما وجهتان به طرف او هست بسیار به اندازه وجه خودتان است، به اندازه هم خود وجه. ولی وقتی که یک قدم فاصله میگیرید میبینید دایره او بیشتر شد، تا برسد به این که فرسنگ ها از او دور بشوید، خب یقینا به همون نسبت این دایره، ربع دایره توسعه پیدا میکند. این جهت که واضح، نیازی به دلیلی نیست، یک امری است که خودتان میتونین عیناً مشاهده کنید. و اما اینکه اینجور معنا کردید و معیار رو هم استقبال وجه الی القبله گرفتید، ای جزء من الوجه استقبال الی القبله داشته باشد کفایت می کند، این دلیل می خواهد. اولین دلیل آیه مبارکه است که در آیه شریفه سوره بقره آیه 144 دارد: فول وجهک شطر المسجد الحرام. فول وجهک، خب وجه رو عرض کردیم ما بین الاذنین نیست، ما بین الحاجبین است، این می شود وجه. خب وجه را چی؟ فول وجهک شطر المسجد الحرام. شطر اون بعض است، بعض مسجد الحرام مراد همون مکان کعبه هست که این بعضی از مسجد الحرام قرار می گیرد. جمیع مقدار جلوی وجه انسان، نه خصوص نقطه مرکزی وجه، نه جمیع اون چه که در بین الحاجبین قرار دارد، همه اینا رو میگن وجه. تولیه هم به این است که فوله، تولیه به چه معناست؟ به این معناست که عرض کردم اگر ما خطی را از خود وجه به خط مستقیم از این در بین این محدوده یه خط مستقیمی به صورت زاویه قائمه در نظر بگیریم، یکی از این خطوط منتهی بشود به کعبه، که عرض کردیم با این با توجه به این ربع دایره شخص هر چقدر دورتر باشد سعه بیشتری پیدا میکند. یک خط به صورت مستقیم که به نحو زاویه قائمه باشد را منتهی کنید به کعبه، اگر متصل شد به کعبه صدق میکند که تولیه وجه الا شطر المسجد الحرام که کعبه هست شده است. مطلب دیگری که قبلن هم گفتیم الان اشاره لازم هست به این نکته و اون اینه که ما از نه آیهی معنا را استفاده میکنیم نه روایتی که تمام خطوطی که به نحو زاویه قائمه از وجه شخص مسلی خارج قابل تصور هست، همه این خطوط باید منتهی بشود به کعبه. این امکان ندارد اصلا، چون نیست رأس انسان به صورت دائره هست. قطعا اگر شما خط خطوط را به نحو زاویه قائمه در نظر بگیرین، یکی از اینها ممکن است به هر حال منتهی بشود به کعبه. همه اینجوری نیست، چون اگر همه بشود قهرن اون خطوط را ما نباید به صورت زاویه قائمه در نظر بگیریم. یک خط را به نحو زاویه قائمه، بقیه همه به صورت زاویه به هر حال محدره می شود، منحدره می شود. پس بنابراین زوایای متعدده به صورت زاویه قائمه که در نظر بگیریم، یکیش که منتهی بشود یصدق به این که این آقا استقبل علل قبله. این یک دلیل. دلیل دوم مطلبی است که در روایات متعدده رسیده است، در کتاب صلات وسائل ابواب قبله باب هشتم چندین روایته، خودتون مراجعه کنین، بعدن شاید به بعضی از اونا اشاره بشود انشاءالله. در این روایات عمدتاً مضمون این روایات رو ما می‌خوایم اینجا الان به عنوان دلیل دوم قرار بدیم که کفایت می‌کند به اصطلاح استقبال الالقبله به همین صورتی که ذکر شد. روایات متعددی داریم که مضمون همه اونها این است که اگر کسی جهل به جهت قبله دارد، صلات الی اربع جوانب باید انجام بدهد. رفتید یک جایی قبله رو تشخیص نمیدید، کسی هم نیست که ازش بپرسید و به هر حال اطمینان پیدا بکنید، هیچ راهی ندارید و نمازم داره وقتش میگذره. اینجا میگن آقا همین مقدار که به چهار جانب بتواند شخص نماز بخواند، حالا کیفیتش که اگه در موارد مثل صلات ظهرین است و مغربین فرق میکند با اونجایی که مثل صلات صبح، در مثل صلات صبح خب به هر جانبی یک دو رکعتی میخونی و تمام میشه، ولی در نماز ظهر عصر مثلا اول باید جوانب اربعه را نسبت به صلات ظهر انجام بدی، نه اینکه یک جانب ظهر بخوانی باز عصر بخوانی، جانب دوم ظهر بخوانی عصر، چون ممکن است وقت نمان. لذا اگر وقت دارید برای چهار تا چهار رکعتی و چهار تا به اصطلاح چهار رکعتی دوم، خب اگر بنا باشه شما چهار تا چهار رکعت برای نماز ظهر بخوانید و چهار تا چهار رکعت هم برای نماز عصر، حالا در نماز عصر چهار تا چهار رکعت نگین، سه تا چهار رکعت و یک رکعت از اون چهار رکعت آخر اینطور در نظر بگیرین، صدق میکنند که وقت برای شما کافی است. خب این آقا باید به چهار جانب بخواند، حالا اونا کیفیت و صورت و ایناش کار ندارم، به چهار جانب بخواند. اگر به جوانب اربعه بخواند، تعبیر این به اصطلاح فقها ها که تصریح میکنن به اینکه این فراغ ذمه پیدا کرده است و روایات هم ندارد که بیشتر از این چهار جانب بخواند، همین جهات اربعه، یعنی یک خط یک دایره میکشد از وسط چهار قسمت چی میکند، یک نماز را بین البته بین اینها، یا اگر مثلا سر رأس هر خطی خواند اون فرق نمیکنه، باز اینجوری درست میشود که به هر جانبی از این جوانب اربعه یک نماز باید خوانده بشود، حالا یا به عنوان نماز صبح یا به عنوان ظهر یا به عنوان مغرب. اینم دلیل میشود برای مدعای ما. چطور این دلیل میشود برای مدعای ما؟ خوب التفات کنید، برای خاطر این که در روایات آمده است چهار طرف بخوانید، بیانی که در روایات آمده است ظهور در تعبد دارد یا میخواد یک مطلب آخری را بفهماند. اگه بحث تعبد باشد، خب شاره میتوانست ما رو متعبد بکند در اینجا به این کم یک نماز بخونیم دیگه، چرا به جانب جار جانب و در اون یک جانبم مخیر باشید بین هر طرف. معلوم میشود که قبل شرطیتش برای نماز فرق دارد با شرطیت قبله برای مثلا ذبح. خب ذبح هم باید الی القبله باشد، متوجه الی القبله باشد، ولی شرطیت صلات برای استقبال قبله برای صلات با اون شرطیت فرق میکنه. فرق اینه که معلوم شد این شرط شرط واقعی است، نه شرط متوقف بر علم که اگر عالم بودی استقبال الی القبله لازم، اما اگر علم نداشتی استقبال الی القبله از شما ساقط باشد. به عبارت شرط ذکری نیست که دائر مدار علم و جهل شخص باشد، بلکه شرط واقعی است. و امام سلام الله علیه که در این روایات فرمودند شما به چهار جانب بخوانید، معناش این است، یعنی از این استفاده می شود که اگر به جوانب اربعه خوانده شد استقبال الی القبله محقق میشه. خب عرض کردم اگر بنا باشد که تمام وجه به معنایی که ذکر شد استقبال الی القبله داشته باشد، این به خواندن نماز به چهار طرف محقق نمی شود، فراغ یقینی حاصل نمی شود، بلکه قطعا باید دو برابرش قطعی است، باید چند برابر بخواند تا قطع به این که در مقام نماز به اصطلاح استقبال الی القبله داشته است. از این که امام سلام الله علیه فرمودند به چهار جانب خوانده بشود، حل مسئله به صورت واقعی به همین نحو است که عرض کردم که وجه انسان به عنوان ربع دائره رأس اوست، و این ربع دائره هر نقطه از او اگر مستقبل الی قبله بود و منتهی به قبله شد، از خطوطی که ما ترسیم میخواییم بکنیم فرزن، هر خطی از این خطوط منتهی بشود به کعبه، کفایت میکند در صدق توجه الی قبله و در صدق استقبال الی قبله، چون این کفایت میکند. فعلاهازا وقتی به این جوانب عربه با توجه به این تفسیری که در رابطه با توجه الی قبله بیان شد و کرویت رأس انسان و به هر حال قسمت وجه او می شود ربع دائره و اینها، این کاملا فراغ ذمه برای شخص حاصل می شود و نیازی به این که بیشتر از این خوانده بشود قطعا نیست، چون بعد از این کار این یقین دارد در این چهار نمازی که ازش صادر شده است، در یکی از این نمازها یکی از خطوط وجه او منتهی بوده است به قبله و این عمل به وظیفه کرده است. صاحب جواهر در جواهر می‌فهمد انما اکتفی بالاربعه لاستلزامه اما الاصابه او الانحراف الى ما لا يبلغ حد اليمين واليسار وهو معفو للجاهل. ما رو این عبارت مرحوم صاحب جواهر یک عرضی داریم که عرض میکنم. ایشان میفرماید وقتی به چهار جانب خوانده شد، اول فرمایش ایشان را عرض بکنم، ایشان میفرماید وقتی به چهار جانب خوانده شد، روایات رو میاره که برای شخص جاهل باید به این جوانب اربعه خوانده بشود، بعد میاد میفرماید اگر کسی به این چهار جانب خوان نماز خودش را در ورز جهل به جهت قبله، میفرماید یا یقین دارد که نمازش به طرف قبله بوده اجمالاً، میگه آقا یکی از این نمازهای من به نحو الاجمال به طرف قبله بوده، یا اگر نبوده هم هیچ کدوم از این نمازها به طرف قبله نبوده، انحرافش به حد یمین به مشرق و مغرب نمیرسد که نیم دایره باشد، انحرافش به مقدار ربع دایره هست، چون انحرافش به مقدار ربع دایره است و به یمین به مشرق و مغرب در هر فرضی که از اینها به اصطلاح نمی رسد، یعنی به نیم دایره نمی رسد، در واقع منظورش از مشرق و مغرب اینه، چون به این نیم دایره نمی رسد و از ربع خارج نمی شود، فعلاهازا این مقدارش معفو است. بعد خودش اشکالی می کند، می فرماید خب اگر اینجوری باشد که تا مقداری که به مشرق و مغرب نرسید معفو باشد، چه لزومی داره به چهار جانب بخواند؟ به سه جانب هم بخواند کافیسی معنا حاصل میشه، چون برای عدم رسیدن نماز شخص در این حالات مختلفه، اگر تا این مقدار معفو باشد، خب شما به سه جانب هم اگر بخوانید این معنا محققه. چرا؟ چون وقتی فرض کنید این دائره رو به سه قسم تقسیم کنید، نه به چهار قسم، این رو به سه قسم تقسیم بکنید، در هر یک از این سه قسم دائره وقتی به سه قسم تقسیم بشه، همین حالا میخواین صورت چم ترسیم بشه قشنگتر، این
دو وجه نمیشه
دیگه، این دیگه کم لطفی نکنین ها، دو وجه قطعا نمیشه، چون یقینا احتمال میدید که یکی از این صور در بیشتر انحراف بیشتر از مقدار ربع باشد، میاد در اون قسمت دیگر زائد میشه. ها ببینی الان اینجا احسنت، خب این 320 درجه شد. اگر بنابرای شد که شما مقدار الان واضح است که هیچ کدوم از این سه قسم به مقدار مشرق و مغرب نمیرسه، درسته؟ الان شما بینین هر کدوم اینا رو در نظر بگیرین، هر یک از این سه قسم در نظر بگیرین، بله به مشرق و مغرب نمیرسه انحرافش، یعنی بله احسنتم، ولی الان اینجوری نیست. پس بنابراین وقتی که چون اگه دو طرف بخواند احتمال میده به طرف قبلش، احتمال میده خارج از مقدار مشرق و مغرب باشد، ولی وقتی سه طرف شد یقینا به حد مشرق و مغرب نمیرسه. واضح شد چطور؟ اگر یک خطش بوده؟ اگر یک خطی از وجه شما منتهی بشود این خارج از فرض ما هست، ولی اگر دو قسم باشد شما به دو طرف خوانده باشین، اونجایی که مستقیم بیاین به این طرف هیچ قسمتی از وجه شما متوجه الالقبله نیست. نه 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 ولی اگه قبله اینجا باشه ها، به این سمت باشین خب نه 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 هیچ نه خیر نه کمتر از اویه دیگه،
بین دو تا حاجبه درون
ربع، ربعه نه بیشتر از ربع. بذار از ربع گفتی ها، ببینید از ربع
درون ربع
ما بین این خط. حالا پس سه وجه اگر شد، اما سه وجه اگر بشه نه درسته، سه وجه اگر بشود ما یقینا انحراف به حد مشرق و مغرب نرسیده، پس چرا با چهار طرف بخونیم؟ صاحب مرحوم صاحب جواهر آمدن اینو توجیه کنن، گفتن علت اینه که این مقدار انحراف معفو است، چون معفوه پس بنابراین اشکالی نداره، این کلام نمیسازد. چرا؟ بیان ایشان معناش این است که پس بنابراین شرطیت استقبال الالقبله، این شرطیت شرطیت واقعیه نیست، اگر شرطیت واقعیه دارد دیگه عف معنا ندارد، چون چه عذری بالاتر از جهل، چه عذری بالاتر از جهل. پس بنابراین باید این را ما بگیم به همون نحوه چهار قسم تقسیم بکنیم. اینجا میگیم آقا اگر بچه و روایت هم همینه داره، روایت هم میگه به چهار جهت بخوان، وقتی ما به چهار جهت بخوانیم یقین داریم که در یکی از این جهات اربعه خطی از این خطوطی که از وجه ما خارج میشد به صورت زاویه قائمه یقینا منتهی شده است به طرف کعبه، فلذا این هم خودش یک دلیل میشود بر این که ما وجه را به همون نحوی که معنا کردیم ربع دایره رأس انسان باشد اولا، و خطی از خطوط وجه منتهی بشود الی کعبه کفایت میکند در صدق استقبال الی القبله ثانیان. این هم میشود در واقع دلیل دوم بر این بیانی که عرض شد. دلیل سومی هم در اینجا داریم که روایتی است و ادله دیگری که انشالله اینا رو فردا و صلی الله علی محمد و آله. احسنتم. بله کعبه
یکی از این خطا عمود باشه مثلا.
بله علیکم.